أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. خب سخن پیرامون اقوال سگانه در رابطه با اجتماع حمل و حیض بود. ما قول اول را که مختارمون بود با ادلش بیان کردیم. در قول دوم یک روایت مبنی بر این که خواسته بودند قائل به امتناع بشوند هم مطرح کردیم، منتها فی نهایت المطاف در این حال که سندن خدشه‌ای به روایت وارد نکردیم و از نظر دلالت هم دلالت روایت را پذیرفتیم، منتها مشکلی که وجود داشت جهت صدور روایت بود که روایت در مقام تقیه وارد شده بود، لذا ما روایت اول مورد استدلال طرفداران قول به امتناع را به رسمیت نشناختیم. امروز روایت دوم را سندن و دلالتن بررسی میکنیم، ببینیم آیا این روایت دوم میتواند اثبات کننده مراد صاحبان قول به امتناع باشد یا نه. با اجازه شما من متن روایت را قرائت میکنم. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل، همون علل و شرایع است. عن ابیه عن محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم عن الحیثم ابن واقد عن مقرن عن ابی عبد الله علیه السلام، وجود مقدس امام صادق، قال سأل سلمان علیا علیه السلام عن رزق الولد فی بطن امه فقال ان الله تبارک و تعالی حبس عليه الحيزة فجعلها رزقها في بطن أمه. وسائل باب سیوم از ابواب حیز، حدیث 13. خب متن روایت، حالا سندن بررسی میکنیم. متن روایت تا امام صادق علیه السلام که میرسه، اونجا حضرت فرمود که سلمان روزی از وجود مقدس امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه سوال کرد از غذای بچه در شکم مادر، یعنی بچه در شکم مادر چگونه تغذیه میشود، غذاش چیه؟ فقال ان الله تبارک و تعالی حبس علیه الحیزه، این دم حیزی که وجود داره در رحم مادر غذای بچه را تشکیل میدهد. فجعلها این حیزه رزقه فی بطن امه. این تا اینجای مطلب. از این روایت چه خواستن استفاده کنن؟ شما هم اهل استفاده اید خواستن استفاده کنند که آقا موقعی که زن باردار شد دیگه هرچی خون حیض هست مال بچه هست، دیگه چیزی برای این که به عنوان حیض زن خون ببیند معنا ندارد. پس لا یجتمعو بفرمایید الحبل مع الحیض، زمانی که زن بارداره خونش مال بچه است دیگه خونی نیست که دم حیض ببیند. این جان استدلال به این روایت. حالا شما صبر کنید، ماشاءالله 6 ماهی که متولد نشدید. محمد ابن علی ابن الکوفی عرض شود خدمت شما بین که اگر بگوییم ایشون همون محمد ابن علی ابو سمیه هست، از ذر رجالی بررسی میکنیم سند روایت، بگیم محمد ابن علی کوفی همون محمد ابن علی است که معروف به ابو سمیه است، که ما این که نظر حضرت آیت الله شبیری حفظه الله تعالی هم همین هست، میگه این محمد ابن علی کوفی همون عرض شود که ابو سمیه است. اگر این شد تفاوت میکند نگاه ما نسبت به سند روایت. در این صورت ایشون میفرمایند این جناب محمد ابن علی کوفی غیر امامی که هیچ، کذاب هم هست. اما اگر نظر مرحوم آیت الله خویی را رضوان الله تعالی علیه بپذیریم که ایشون میگن این محمد ابن علی کوفی اون ابو سمیه نیست، اگر محمد ابن علی کوفی ابو سمیه نباشد، مرحوم آیت الله خویی میفرماید چون این محمد ابن علی کوفی عرض شود خدمتون در سلسله سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، همون تفسیر قومی معروف، قرار گرفته و چند روز قبل محضر شریف شما عزه عرض کردیم که ایشون تمامی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قومی را، یعنی آیت الله خویی، معتبر می داند و اون جمله‌ای که از آیت الله شبیری نقل کردیم هم یادتون هست که ایشون فرموده بودند همون گونه که ایشون در سلسله سند کامل و زیارات تجدید نظر کرده، گرچه حالا بعضی از دوستان فاضل بحثمون مطلبی را اون روز مطرح کردند، من چون ندیده بودم خدمتون عرض نکردم. حالا ایشون اگه جاشون بلدن بعد برای ما بیارن تا ما بر علممون اضافه بشه. یعنی ایشون میخواستن بفرمان عدول بعد العدول، فرمایشی که این آقای ملایی حاضر در اینجا داره، منتها سندن باید به ما نشون بده، ما بی مدرک از ایشون نمیپذیریم. عرض شود خدمت شما به این که در سلسله سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی چون قرار دارد جناب این محمد ابن علی کوفی اون ابو سمیه نیست و در این سلسله سند چون وجود دارد ایشون اون را ثقه می داند. پس بنابراین دو نظر شخصیت مهم رجالی در اینجا راجع به این شخصیت هست. یک نظر، نظر آیت الله شبیری، او را امامی غیر امامی کذاب می داند، میگه این اونه، یعنی این ابو سمیه است. یه نظرم نظر آیت الله خویی است، میگه این اون نیست و در اسناد تفسیر واقع شده و در نتیجه قابل قبوله. دومین فردی که در سلسله سند این روایت قرار گرفته ایها الفضلاء المعاصرین، کسی است به نام عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، که روایت را که خدمت علمای اعلام خوندم، ان محمد ابن علی الکوفی ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، این شخص غیر امامی است و ضعیفه. حالا یه تعبیرات دیگری هم درباره او به کار بردن، از اون جمله گفتند غال و کذاب، که البته این غال و کذاب شاید سازگاری نداشته باشد و شاید هم سازگاری داشته باشد، چون امامی غال به فرمایده ها نیست، یعنی امامی معتدله، امامی نه غلو میکند. گفت که تعبیر کلام امیرالمومنین در روزه های آغازین به اصطلاح مسئولیت امت اسلامی راجع به اهل بیت فرمود لا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، یعنی راهی را در رابطه با اهل بیت انتخاب کنید که نه بر اونها سبقت بگیرید گمراهی قطعی است، نه از کاروان اونها عقب بمانید هلاکت قطعی است. حالا غال ها جلو می افتند تا سرحد خدایی امامان را به فرمایده می برند، بلذا این زیارت جامعه کبیره که آدم نگاه می کنه می بینه مرز تعیین کرده، مرز خدا را با مرز امام. عرض شود خدمتون می که اون کلام معصوم دارد راجبه مسئله امامان با خدا، میگه نزلونا عن الربوبیه ثم قولوا فینا ما شئتم، ما را از مرز خدایی پایین بیارید، یعنی ما را خدا قرار ندهید، بعد حالا هرچی دلتون میخواد تعریف کنید از ما تعریف کنید، نه اولین بار تا میگید علی خداست، که تو همین شبکه‌های مجازی این چند روز اخیرم شنیده شد، من خودم ندیدم که یه معممی امام بسری که روزا متاسفانه این امام بسرهای ما نمیدونم چشون شده، عرض شود محضر شما به این که حالا یا امامه سرشون گذاشتن این شکلی عمل میکنن، معمم نیستن واقعا، مثلا برمیداره این میکروفون دست میگیره تو مدرسه دخترانه ادا و اطوار در میاره، یا اون معمم برمیداره علی خداست خدا علی است، یه بساطی را انداختن. ما گویا امتحان بزرگی است، از هر سو مورد هجمه ایم، هم از ناحیه بظاهر خودی و هم از ناحیه دیگران. حاشیه رفتم ببخشید، تعبیر غال در اینجا مطرح شده غیر امامی و ضعیفه و بعضی هم گفتن غال غلو میکنه و عجیبه، یکی از جبهه‌های سنگینه که اهل بیت داشتن در زمان خودشون مقابله با غالین بوده، یعنی یه عده‌ای بغض اهل بیت را به دل داشتن، یه عده‌ای هم باورشون نمیشده، مثل اون بنده خدا عرض شود که پدرش مجتهد بود، بعد بچه داشت، طلبه معمولی بود، گفتن نه تو هم مجتهدی، گفت بابا من مجتهد نیستم، بابا مجتهد بود من مجتهد نیستم، یه بد و بیرایی هم بهش گفتن، گفتن نمیفهمه، مجتهده ولی نمیفهمه. حالا بعضیا واقعا نمیفهمن که چی میگن. خب امام معصوم کجا؟ هر شبت مقام سنا اشهد و ان محمدن عبده و رسول، شهادت به عبودیت قبل از شهادت به رسالت. در رابطه با اهل بیت هم داستان همین است. ببخشید هر شبت خدمت شما بین که نجاشی که اهل فن در مسئله رجال به ضعف ایشون تصریح میکنه، میگه این ضعیفه، پس عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم حالا یا از باب غیر امامی بودن یا از باب غال بودن و کذاب بودن از درجه ساقط شد. میریم سراغ راوی دیگری که در سلسله سند این روایت طرفداران قول به امتناع وجود دارد، چون بعد از این دارد که بله ان الحیثم ابن واقد، این حیثم ابن واقد اینم توصیف خاصی نداره، اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بر اساس اون مبنا، چه مبنایی بفرمایید؟ که هر کس در سلسله سند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفت فسقه است، این همچون در سلسله سند روات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفته، ایشون می‌فرماید که این هم سقه است. اون مقرن مدح و ذم یا توصیفی در موردش نیست، اینم راوی دیگری است که در اینجا، لذا این را جزء مجاهیل دانستند، نه مجانین، مجاهیل. یعنی چیه؟ مجهول، ناشناخته است، نمیدونیم موثق غیر موثق، و لذا رو روایتش نمیتونیم حساب خاصی باز کنیم. خب این سرنوشت این روایت. بعضی از اینا را به خاطر نگاه مرحوم آیت الله خویی از نظر ثقه بودن پذیرفتیم چون در سلسله سند، و بعضی هم که نه، اصلا عرشبت خدمتومی که استناد بیشون هم نکردیم و نپذیرفتیم، بلکه آیت الله شبیری اینها را کذاب و امثال ذالک نامیدن. نتیجه بررسی این سند که ما الان محضر علمای اعلام عرض کردیم، طبق مبانی آیت الله خویی عرض شود خدمت شما به این که و دیگر رجالیون ضعیفه، حالا منهای اون دوتا ثقه ای که ایشون تایید کردن، ضعیف بودنش به اعتبار قرار گرفتن اسم، اسم خوندیم در اینجا، عرض شود خدمتتون این که این اسم که خوندیم از ضعفاست، یعنی تضعیف شده، خیلی وضع عبدالرحمن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، این اسم هم مال همونه. عرشبت و مقرن هم که از مجاهیل. خب پس بخشی از سند این روایت مورد تایید بفرمایید نیست، لذا ضربه به کل بفرمایید روایت میزنه. آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد نفیان و اثباتن در مورد سند این روایت ورودی نکرده، و دلیلش هم اینه که خیلی وارد نشده، یعنی این روایت خاص را، اینا را جدا جدا آمده در رجال بحث کرده، ولی تو سند روایت ورود نکرده. یعنی این روایت که به عنوان دلیل این آیون مطرح شده اینجا ورود نکرده. اینا را که اسم بردیم، اینا جداگانه به عنوان روات در معجم آمده بیان کرده. توجه کرد تفاوت ماجرا جذب. دلیلش هم اینه که ایشون در شبت خدمتون دلالت روایت را بر مدعای قائلین به امتناع اجتماع عرشبت مخدوش می داند، میگه که موقعی که روایتی دلالت بفرمایید ندارد، چه درد سری است که ما سراغ سند روایت برویم. این هم از اینجا. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این روایت که خونده شد و گفته شد که سلمان از امیرالمؤمنین راجع به غذای بچه در شکم مادر سوال کرد و حضرت فرمود که خدای متعال نگه داشته این دم حیض را برای او، این نگه داشته یعنی اونجا محفوظ تا زمانی که بچه، بله تا زمانی که بچه دنیا بیاد، یعنی در اون شرایط خون حیض نمی بیند دیگه، معناش این بود حبسه. بله ایشون میفرماید که این فرمایش ایشون ثابت نمیکنه، این که گفتم به ایشون عجله نکنید حالا جاش هست. ایشون گفت که، کسی گفت که آی خویم مثل ما حرف زده است. عرض شود خدمتتون که ایشون میفرماید که منافاتی ندارد که خدای متعال این خون را در رحم مادر برای تغذیه بچه قرار داده باشد، اما عرض شود خدمتتون که مازاد اون، بالاخره این مازاد هم ممکنه داشته باشه، مازاد اون به صورت خون حیض از رحم زن باردار به عنوان حیض بفرمایید خارج بشه. یعنی اون میتواند باشد، این هم میتواند باشد. این حبسه فقط اون بخششو خواسته، در مقام بیان اون جهت بوده که روزیش و رزقش از اونجاست، اما اینکه دیگه اصلا همونجا میماند از بین نمیرود اینا دیگه توش نیست. عرض شود خدمتون بعد هم یه نکته دارد و اون نکته این است که میفرماید صحیحه سلیمان ابن خالد هم بر این مطلب تصریح میکند. بر چه مطلبی تصریح میکند؟ ایو الفضلاء المعاصرین، بر مازاد. یعنی به این معنا رزق بچه جای خودش محفوظ، بفرمایید مازادم به عنوان، یعنی این ما امکان خوب توجه فرمان این فضلای معاصر ما در مقابل امکان و امتناع داریم حرف میزنیم. ما امکانی هستیم، یعنی میگیم ممکن است زن باردار باشد خونه حیض هم بفرمایید. اونا به کلی میگن خیر. حالا این روایتی که میخوام به عنوان معید ذکر کنم که همش اونجا حبس نمیشود، این بچه هم بالاخره یه مقدار سیرم میشود، بس چه دیگه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن سلیمان ابن خالد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، جانم به قربان شما، الحبلا زن باردار، ربما تمثت، چه بسا بفرمید خون میبیند. قال نه، یعنی اینطور هست که ربما تمثت خون ببیند مثلا؟ قال نه، و ذالک ان الولد فی بطن امه غذاؤه الدم. تا اینجاش هم که مشکل نداره، بچه در شکم مادر غذاش همین خونه. فروب ما کثوره، چه بسا این خون بفرمیدا زیاد می شود. ففضل ان، یعنی اضافه میاد از غذای بفرمیدا بچه. فیزا فضل، فضله یا فضله، دفقت هو، میگه موقعی که اضافه آمد این را دفع می کند. فإذا دفقته حرمت علیها الصلاة، یعنی موقعی که دفع کرد، چی دفع کرده؟ خون حیض. خروجی و نتیجه دفع خون حیض نسبت به زن حائض چه خواهد بود؟ که نماز برش حرام است. فإذا دفقته حرمت علیه الصلاة. میفرماید که این روایت جناب سلیمان ابن خالد معید ماست که منافاتی وجود ندارد که این خون از یک جهت برای بچه ذخیره شده باشد و گاهی هم اضافه بیاد و این اضافهش تبدیل بشه به خون حیض و نتیجهش هم اینه که حرمت علیها الصلاة. وسائل باب سی از ابواب حیض، حدیث 13. عرشبت در کتاب کافی به جای دفقته دفعته دارد که یه معنای دیگه نیست. حالا جمع‌بندی از این روایت دوم ما که به نفع کی خوندیم این روایت دوم را؟ امتناعیون یا اجتماعیون؟ امتناعیون. بزرگان گویا بعضی اصلا اینجا حضور ندارند. این روایت دوم را به نفع این روایت خاص نمیگم، این هم شما درست میگید هم شما درست میگید. احسن عرض شود خدمتون این که اصل روایت این را ما به عنوان شاهد آوردیم که اجتماعی را درست کنیم، ولی اصل روایت امتناعی بود. ما بحثمون راجع به اصل روایت امتناعی است، چون این روایت شاهد اجتماعی ها بود. این روایت از نظر سندی ایها الفضلاء المعاصرین ضعیفه، از نظر دلالی هم میگم این روایت از نظر دلالت دلالتی بر عدم اجتماع حیض با هم ندارد، فقط تنها اخبار میدهد. چی فرمیدن؟
این صحیحه.
چی؟ شما از بزرگانید ماشاءالله، یکی یکی. نه شما حرفی ما رو معلومه نصفش گوش میدید نصفش گوش نمیدید. خدایا تو شاهد باش که من بعضی از این موارد از اشخاص استناد دادم با آیت الله خویی که ثقه است، و بلی بعضی از افراد روایت از مجاهیل بودند. دومی امروز یعنی چی؟ این که اجتماعی که ما مشکل با این نداریم،
برگشتیم عقب به این خاطر.
آقای بزرگوار، این که ما پس دوباره من یه روزه حضرت عباس بخونم، عرض شود خدمتون ببینید که اولین یعنی این دومین روایتی که خوندیم خواستیم به نفع
اجتماعی
نه بذار خودم بگم بهتر میدونم هر بسنم. ما تا الان یه روایت قبلا خوندیم به نفع امتناعیون، اون اجتماعیون که قبلا تمام شد. یه روایتی قبلا خوندیم به نفع امتناعیون و پاسخ دادیم که این دلیل نمی شود. دلیل روایت دوم خوندیم به نفع امتناعیون و اونم جریان حبس حیض به عنوان غذای بچه بود. ما در پاسخ اولا به سند این روایت که نگاه کردیم، بعضیش مورد قبول بودن بعضشون هم از مجاهیل بودن، پاسخی آیت الله خویی دادن که این منافات ندارد با این که خون برای بچه باشد، ولی اضافه اون بفرمایید به عنوان حیض. بعد آیت الله خویی فرمودن ما روایتی هم داریم، روایت سلیمان ابن خالد، که رسما تایید میکنه که اضافه اون خون تبدیل به حیض میشود و حرمت. حالا که میخوایم قضاوت کنیم راجع به اون اصل روایتی که اینا استدلال کردن، روشن شد؟ سلیمان که من کاری بهش ندارم الان، ما اون کاری که داریم به روایتی کار داریم که اینا استدلال کرده بودن بر امتناع. این سلیمان را شاهد خودمون آوردیم، نه شاهد برای اونا آوردیم. تمام عرض شود محضر مبارک سروران فاضل من، عرض شود خدمت شما بی این که خلاصش اینه که این روایت از نظر سند ضعیفه، چون همه روات این روایتی که آقایون بهش استدلال کردن، تازه فرمایش آیت الله خویی هم بپذیریم، کل روات واقع شده در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی را هم بپذیریم و فرمایش آیت الله شبیری را هم مطرح نکنیم، که ایشون می‌فرماید مسلم بعضی از این روات این تفسیر می‌فرمایید ضعیف است، با همین مسائل بعضی موارد ما داریم که اصلا از مجاهیلن، پس سندن اون شکلی دلالتن هم منافاتی با هم ندارد که اضافه خون تبدیل به حیض بشود، پس امکان اجتماع وجود داره. خب برای اینکه خسته نشید، گرچه صلوات علما آرامه ولی صلوات بفرست. روایت سوم باز همین آقایون استدلال کردن. کیا استدلال کردند؟ امتناعیون. محمد ابن الحسن بی اسناده ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکیم ان حمید ابن المسنا قال سألت ابا الحسن الاول، که مقصود الحسن الاول امام کاظم صلوات الله و سلامه. حالا یه توضیح میدم خدمتون بد نیست. ان الحبلا ترا الدفقه و الدفقتین، زن باردار یه بار یا دو بار، ترا الدفقه و الدفقتین من الدم فی الایام، یعنی در روزهای که هست، و فی الشهر و شهرین، تو یه ماه، تو دو ماه، تو چند روز. فقال تلک الحراقه، این خونیست که ریخته می شود. یو حریق الما، یا تو نست تو باب تیمم داشتیم، یو حریق یعنی ریختن آب. تلک الحراقه، این خونیست که بیرون میاد، یعنی حسابی براش باز بفرمیدا، چون یک بار یا دو باره. و خون حیز بفرمایید حداقل سه بار. لیس تمسک هذه الصلاه، این باعث بازدارندگی از نماز بفرمایید نمی شود. اینم وسائل شیعه باب 30 از ابواب حیز حدیث 8. خب اینا چطوری خواستن به این روایت سروران فاضل من استدلال کنند؟ خواستن بین بگن نگاه کنید، زن اولا ان الحبلا سوال کرده، از زن باردار سوال کرده، بعدم فرموده که بله این یک بار و دو بار و اینا هم که خون ببیند، این خونیست که ریخته می شود و این منعی از نماز نمی کند. پس در نتیجه گفت، پس در نتیجه اون آقا گفت ثبت ولایت علی ابن ابی طالب، پس در نتیجه زن باردار بفرمایید خون حیض، چون ته روایت داره که مانع از نماز نیست. میگیم کجای کاری، چطوری به این روایت استدلال میکنید؟ حالا توضیحی که میخواستم عرض کنم، اینجا کلمه ابوالحسن در این روایت آمده و شما فضلا به روایاتی که میرسید گاهی از اوقات کلمه ابوالحسن را میبینید. مقصود از ابوالحسن اگر با قید الاول باشه یا قید ابوالحسن الماضی، این دوتا قید اگر احیانا باشه کنیه وجود مقدس امام موسای کاظم علیه السلام باشه. اگر حالا اینه که تو کتب رجالی ما هست، اینه اگر احیانا مقید به الرضا باشد یا ابوالحسن الثانی باشد، مقصود وجود مقدس آقا علی ابن مسرز است. اگر مقید به الثالث باشد، مقصود امام عادی است. در مواردی که بدون قید آمده باشه، ممکنه با توجه به محتوای روایت ما نگاه کنیم، اونجا بشود بر اساس محتوای روایت یک و بر اساس رواتی که در اونجا ذکر شدن که معاصر عصر بفرمیدا چه امامی میتوانند باشند، اون را میشود در اونجا تشخیص داد. عرض شود خدمت شما به این که ولی اجمالاً اگر ما متوجه نشدیم ابوالحسن همینطور مطرح شد. البته ما یه ابوالحسن راجع به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم، نوعاً روایاتی که از امیرالمؤمنین با نام امیرالمؤمنین و علی و اینها مطرح شده نسبت به بقیه حالت این شکلی داره. عرض شمد خدمتون سند روایت، دقت بفرمایید وقت منم رو به اتمام سند تمام کنم دلالت بماند برای بعد. احمد ابن محمد که در اینجا واقع شده، من روایت را خوندم، گرچه نیازی به خوندن سند نیست چون دلالت وضعش خیلی ناجوره. ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمدی که اینجا وجود داره مشترک بین دو نفر هست که هر دوشون هم از ثقات هستن، چه این باشد بفرمایید چه اون باشد مشکلی نیست. مشترک بین احمد ابن محمد ابن خالد البرقی که اون سه نفری که یادتون هست عدتون من اصحابنا او روز مطرح کردیم، و یکی هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، این دوتا چون ذکر نکرده عرشبت خدمتون می که برقی را نیاورده اشعری را نیاورده، هر دو باشندم طوری نیست سخاطه. از علی ابن الحکم یا حکیم روایت کردن این دو، عرشبت خدمتون می که مشکلی در کار نیست. طریق شیخ توسی بینها صحیحه. علی ابن حکم یا حکیم و حمید ابن مثنا، عرض شود خدمتون می که اینها هم از اجلای ثقاتن، بنابراین ما در سند روایت بفرمایید مشکلی نداریم. دعوا کجاست؟ آیا دلالت روایت اثبات می کند مدعا را یا نه؟ فردا عرض می کنیم.